أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه قائل شدند به ورود امارات بر اصول عملیه. بله اصلا به این جاهاش فرق میکنه. من حالا اجازه حالا نه ببینید، ایشون تصریح میکنه در باب براءت، عرض کردم در حاشیه رسائل. اجازه فرمایید. حالا خب اجازه فرمایید شما مراجعه فرمودی. اونجا میفرماید ورود خاص دلیل علمی است، توجه فرمودی، اما در دلیل غیر علمی مثال هم میزنه، مثل امارات نسبت به اصول شرعیه اینجا ورود معنا نداره. این حالا بسیار خوب ببینید، اونجا ببینید شما مقابل تصریح آخوند میفرمایید، تصریح میکنه که ورود خاص دلیل علمی است نه دلیل تعبدی. خیلی خوب، اشکال به ایشونه. ببینید ایشون در باب براءت عرض کردم قائل میشن به حکومت، توجه فرمودید، مثل شیخ. اما در حاشیه رسائل اینجا و در کفایه اینجا قائل میشن به ورود. و اون چه که اینجا در کفایه ایشون عنوان میفرمایند خیلی مجمله، یعنی خیلی واضح نیست، با اجمال ایشون فقط به این تعبیر می‌فرمایند که متیقن سابق اگر ما رفعیت کنیم ازش به لحاظ قیام اماره، لیس هذا من نقض الیقین بشک بل من نقض الیقین بالیقین. این تعبیر ایشونه در اینجا، لا محاله. این فرمایش ایشون در کفایه به نحوی یا ناظر هست به کلامشون در حاشیه رسائل در همین مقام، یا اینکه عرضم به حضورتون که بیان اون مطلب هست که قبلا مرحوم صاحب کفایه این معنا رو عنوان فرمودند که مراد از یقین و شک در استصحاب یقین وجدانی و شک وجدانی نیست، بلکه مراد ما خوبه اعم منش یقین وجدانی و یقین تعبدی و هاکذا در شک. اون معنا رو اونجا فرمودن و لذا در اینجا می فرمایند اگر ما موضوع استصحاب بود حالت سابقه داریم، حالت سابقه رو در وقت شک به مقتضای استصحاب باید بکشانیم بیاریم تا الان. چرا؟ چون لا تنقض الیقین به شک. اما اگر در این مجرای شک اماره قائم شد، اماره بر خلاف یقین سابق، اگر من نقض کردم یقین سابق را، آیا هذا من نقض الیقین به شک یا نقض الیقینه بالیقین؟ ایشون میفرمایند نقض یقین به یقینه. اینو در کفایه در اینجا تصریح میفرمایند و لذا ایشون میفرمایند این فقط در جایی نیست که اماره برخلاف متیقن سابق ما قائم بشه، بلکه اگر اماره موافق با یقین سابق باشه، یعنی من حالت سابقه نجاست در این لباس دارم، الان میخوام استصحاب نجاست کنم، الان که استصحاب نجاست میکنم اماره قائم میشود بر نجاست این لباس. ایشون میفرمایند در اینجا هم باز استصحاب جاری نیست، بلکه من اینجا باید عمل به حجت بکنم، عمل به اماره بکنم، یعنی من حجت دارم بر نجاست لباس. وقتی حجت بر لباست بر نجاست لباس دارم، دیگه نیاز ندارم به ابقاء یقین سابق، موضوع نداره، شکی در کار نیست. این فرمایش مرحوم آخوند هست در کفایه. و همون جور که عرض کردم این بیان ایشون مبتنی و همون فرمایشی است که از ایشون در حاشیه رسائل نقل کردیم که ایشون می‌فرمایند ما در ادله استصحاب باید دقت کنیم، مراد از یقین یقین وجدانی نیست، بلکه اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی، و مفاد اماره یقین تعبدی هست. این فرمایش مرحوم آقای آخوند در اینجا هست. یه نکته ای که مرحوم آخوند روش دست بگذارن در اینجا که مهمه و این نکته ما رو در کل بحث حکومت و ورود گرفتار میکنه علی ای حال، عبارت از این است که آخوند میپردازه به این معنا، میفرماید که اینجا که ما قائل به ورود شدیم چون دلیل وارد آمده موضوع دلیل مورود رو برداشته، به تعبد با تعبد این موضوع دلیل مورود رو برداشته. توجه داشته باشید اینجا تعبیر ایشون اینه، حکومت در اینجا لا اساس له، کسی عقل نداره حکومت بگه، به شیخ میزنن اینجا. چرا؟ ایشون میفرمایند لعدم کون دلیل الاماره ناظرن الى مدلول دلیل الاصل اثباتن و به ما هو مدلول و دلیل. یعنی شرطی اینجا میذارن برای حکومت که در حکومت باید دلیل حاکم ناظر باشد به دلیل محکوم به مدلوله، یعنی به عین کلام، به ما هو مدلول و دلیل اثباتن و این کاند دالن علا القاء الاصل معها ثبوتن و واقعا. این کافی نیست، یعنی اگر دلیل حاکم نفی میکنه دلیل محکوم را اما در مقام ثبوت در مقام واقع، این کفایت نمیکنه، بلکه باید دلیل حاکم ناظر باشد به دلیل محکوم در مقام اثبات به مدلوله، یعنی به ظاهر لفظ باید متعرض باشد نسبت به دلیل محکوم. این نکته ایست که ایشون اینجا میفرمایند. حالا بعد از مرحوم شیخ نقل میکنیم که شیخ رضوان الله علیه این معنا رو عنوان میفرمایند که دلیل حاکم در حکومت حتما باید دلیل حاکم ناظر باشد به دلیل محکوم. این نظر داشتن دلیل حاکم به دلیل محکوم ولو عبارات بیشتری در تبیینش گفته میشه، مثل این که دلیل حاکم باید مفسر باشد نسبت به دلیل محکوم یا مبین باشد نسبت به دلیل محکوم. همه اینها حاکی از نظر داشتن دلیل حاکم نسبت به دلیل محکومه و این خصوصیت حکومته. در ورود این معنا رو نمیخوایم، در ورود همین معنا همین مقدار که دلیل وارد نفی کنه موضوع دلیل مورود را به تعبد، اینجا ورود صدق میکنه. نظر میخواد داشته باشه یا نداشته باشه، به مدلولهی و اثباتن باشه یا ثبوتن و واقعن باشه، فرقی نمیکنه. اینجا این نکته رو مرحوم آقای آخوند عنوان میفرماید. خب این فرمایش ایشون، بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در اینجا در مقابل فرمایش شیخه، شیخ قائل به حکومته. قبل از اینکه بپردازیم به فرمایش مرحوم میرزا، مرحوم نائینی، چون مرحوم نائینی در اینجا تبیین میکنه کلام شیخ رو خیلی وسیع و ایشون هم مرحوم نائینی هم در بیان حکومت و ورود نقش داره، حالا عرض میکنیم. قبل از این ما یه بررسی از حکومت و ورود بکنیم، چون این دو عنوان ما در فقه زیاد باش سر و کار داریم. این دو عنوان حکومت و ورود قبل از شیخ نیست تو کلمات، یعنی در مکتب وحید بهبهانی شاگردان وحید مثل عاشق محمد تقی، صاحب هدایت المسترشدین، صاحب فصول، دیگران در کلماتشون نیست. این از ابداعات شیخه، مرحوم شیخ طوسی، و این معروف هم هست، قصهش رو شنیدید. مرحوم میرزا، میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، از شاگردان صاحب جواهر بود. خب ایشون کاراش تمام شده بود، ملا مجتهد تصمیم داشت برگرده به شیراز از نجف. یه روز جایی میخواست بره، آدم منظمی بود، قبل از وقت رفت، یه چند دقیقه وقت باقی بود تا مثلا سر قرارش برسه. دید مسجدی اونجا هست، رفت داخل مسجد که بشینه. دید یه شیخی آمد اونجا نشست و دو نفر شاگردم مقابلش نشستن. حالا به تعبیر ما شیخی خیلی مرتبی هم نبود، از نظر لباس و قیافه جلنبر بود، خیلی داره درس میگه برای اونها. این خب درس تو حوزه از این چیزا خیلیه، میرزا هم آدم حسابیه در نجف. یه قدری دقت کرد، دید این شیخی که داره درس میگه خیلی آدم پخته دقیقیه. یه کمی از اون وقتی هم که قرار داشت گذروند و باز گوش داد، دید نه حرفای خیلی حسابی داره میزنه. و بعد دو تا کلمه اینو حکومت و ورود رو اینو هی تکرار میکنه. میرزا نشنیده بود همچین چیزی. بعدم توجه کرد که این شیخ وقتی این شاگردا پیله بش میکنن، اشکال میکنن، به قول معروف مثل دریا که موج ور میداره، این میرزه بیرون مطالب رو، اما وقتی اونا ساکتن میگذاره از مطلب و خلاصه سنبل میکنه به قول ما. فردا ایشون دیگه اونجا کاری نداشت، به عنوان این که این شیخ رو بیشتر ببینه و حلاجی بکنه، آمد داخل مسجد یه گوشهی پشت ستون نشست. شیخ آمد مشغول درس گفتن شد، باز همون دقتها رو در کلام شیخ دید. میرزا بلند شد آمد بعد از درس نشست جلو به شیخ، گفت این حکومت و ورود من میبینم در کلمات شما، این چیه؟ ما نشنیدیم. و معروفه مرحوم شیخ فرموده بود اگر بخوای حکومت و ورود رو بفهمی 6 ماه باید بیای اینجا پیش من درس بخوانی تا حکومت و ورود رو برات بگم. و میرزا موند در نجف، عزم رحیل بدل به اقامت شد، در نجف موند و در محضر شیخ 4 سال 5 سال تلمذ کرد و بعد شد میرزای شیرازی. کار به شیراز نکشید، به کل شیعه کشید به قول معروف. میرزای شیرازی معروف، این داستان معروف از شیخ. شیخ ابداع کرده حکومت و ورود رو. ولذا باید ما ببینیم نظر مبارک مرحوم شیخ در این مسئله حکومت و ورود چیه. قبل از شیخ در مقام سنجش ادله ما تخصیص و تخصص داشتیم. تخصص واضحه، یعنی خروج موضوعی. اکرم العلماء میگن زیدی که عالم نیست تخصصا از موضوع اکرم العلماء خارجه، اینو میگیم تخصص. خب این بود در از قدیم الایام، اینو داشتیم ما. یکی تخصیص بوده، تخصیص خروج موضوعی نیست، خروج حکمی است. یعنی زید با اینکه عالم هست اما با تعبد مولا این از تحت حکم خارج میشه. اکرم العلماء داریم، زیدم عالم هست، اما اون مولا میاد میگه لا تکرم زیدن، لا تکرم زیدن عالم، حکمن خارج میکنه. خروج حکمی رو بهش میگیم تخصیص، درسته؟ حالا حکومت که آمده، در حکومت مرحوم شیخ رضوان الله علیه کاری که میخواد انجام بده، این تخصیصی که خروج موضوعیه، این تخصیص جایگاهش جاییست که این موضوع تکوینن و وجدانن خارج باشه، اینو میگیم تخصیص. یعنی وقتی گفت اکرم العلماء، زیدی که عالم نیست واقعا خارجه از تحت اکرام علما، وجدانن خارجه، این معونه ای نداره، وجدانن خارجه، عالم نیست و لذا اینجا معونه ای نداره. در ورود همین نقطه دست بگذاره مرحوم شیخ، می فرماید اینجا ممکن است این زیدی که میخواییم موضوعاً از تحت اکرم العلماء خارجش کنیم، موضوعاً وجداناً خارج نباشه، یعنی جاهل نیست، عالمه، اما مولا میخواد بیاد بگه این عالم رو من کل جاهل قرار دادم. مولا داره این کار رو میکنه به اراده خودش، وجدانا نمیشه خارجش کرد، واقعا نمیشه خارجش کرد، اما مولا در اینجا میاد تعبد، میاد میگه این فرد، این زیدی که عالم هست، من اینجور غیر عالم قرارش میدم تعبدن. لیس به عالم زیدون، از نظر من اشاره واقعا عالمه، از نظر من اشاره لیس به عالمن. با این کار یعنی به نفس تعبدی که شارع میکنه در اینجا در مورد این موضوع خاص، این از باب ورود موضوعا خارج میشه، اینجا از باب تخصص قابل خروج نیست، از باب ورود میشه خارجش کرد. اما تمام مطلب در باب ورود این است که مولا اراده کرده با تعبد یک فردی را که حقیقتا و وجدانا موضوع هست از موضوعیت خارج کنه. این مثل البته حالا مثال برای حکومت میزنن، عرضم به حضورتون که حالا اینجا ما از باب این که تبیین این مطلب رو بکنیم عرض میکنیم، لا ربا بین الوالد والولد. خب بین ولد و والد ربا نیست. ربا یعنی چی؟ یعنی اضافه. چه فرق میکنه بین زید و عمرو باشه یا بین والد و ولد باشه؟ اما شارع آمده اینجا تعبدی کرده، گفته لا ربا بین الوالد والولد. ربا وجدانن هست بین والد و ولد، اما تعبدن شارع آمده این موضوع رو از موضوعیت خارج کرده. و دیروز عرض کردیم، بازم عرض میکنیم، این تعبدهایی که شارع داره در دائره سلطنت خودشه، نه در دائره تکوین، یعنی در محدوده خودش میتونه این کارو بکنه. در ادله شرعیه وقتی گفت لا ربا بین الوالد والولد، یعنی تمام آثار شرعی که بر ربا بار میشد با این تعبد من، این آثار شرعی دیگه بار نمیشه. این مسئله است که ما در اینجا داریم. بنابراین فرق تخصص و ورود واضح شد. از اون طرف ما حکومت رو داریم. حکومت به جهاتی شبیه تخصیص هست اما نه کاملا، یعنی همون شباهتی که ما بین ورود و تخصص ذکر کردیم، اون شباهت رو بین تخصیص و حکومت نمیتوانیم قائل بشیم، ولو اینجا خروج حکمی هم داره، بعضی از انواع حکومت خروج حکمی داره، اما بعضی از انواع حکومت خروج موضوعی داره، ولذا این در نتیجه ممکنه مثل تخصیص باشه در بعضی از موارد، اما خود حکومت یه قدری بالا پایین داره، با ورود فرق میکنه. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه که این حکومت رو آمده و برای ما درست کرده در جاهای مختلف رسائل، ایشون این معنا رو میفرماید که حکومت در جایی است که دلیل حاکم ناظر باشد به عقد الوضع در دلیل محکوم یا عقد الحمل. این تعبیری است که میرزا زیاد به کار میبره، مرحوم نائینی. گفتیم ما چون ملا نیستیم مثل مرحوم نائینی، ساده میگیم، یعنی دلیل حاکم متعرض میشه به موضوع، عقد الوضع یعنی موضوع، به موضوع دلیل محکوم، یا متعرض هست دلیل حاکم به محمول در دلیل محکوم، تعرض داره، یا تعرض به موضوع داره یا تعرض به، ارزم به حضورتون که محمول داره. پس تعرض هم یعنی تصرف. تصرف به چی؟ یعنی تصرف میکنه به ادخال ما یکون خارجن و اخراج ما یکون داخلن فیه. مثل چی؟ اینجا وقتی تصرف موضوعی میکنه، ما میبینیم در ادله شرعیه التواف فی البیت صلاتون. خب التواف فی البیت صلاتون، طواف در بیت صلات نیست وجدانم، صلات رو به قبله باید باشه، استقرار داشته باشه، همه خصوصیات رو داره، این طواف داره میچرخه. اما شارع آمده گفته التواف فی البیت صلاتون. اینجا التواف فی البیت صلاتون میشه دلیل حاکم، ادله صلات میشه دلیل محکوم. یعنی شارع آمده در اینجا در این دلیل حاکم موضوع را در دلیل محکوم که صلات باشه توسعه داده، شامل صلات مصطلح و شامل طواف، توسعه در موضوع قرار داده. خب این ممکنه اینجور باشه، گاهی از اوقات ممکنه توسعه در حکم باشه. توسعه که در حکم هست ممکنه موضوع صدق نکنه، اما در اینجا حکم صدق میکنه، حکم رو توسعه میده جوری که شامل این موضوع دلیل حاکم هم بشه. گاهی از اوقات تضییق میکنه، مولا تضییق میکنه موضوع را یا تضییق میکنه محمول را. خب اینجا مثل همون لاربا بین الوالد و الولد رو اینجا مثال زدن، یعنی حکومت قرار دادن نوعا. ولو بعضی از آوردن میگن ورود، اینا قابل این هست که هر کدام رو جای همدیگه بعضیا مبناعن، حالا ببینیم ما چی اختیار میکنیم. خب اینجا بله 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 اینا حرف، این حرف خوبیه. بله عرضم به حضورتون که جاهایی هم که مولا میاد در دلیل حاکم تصرف در موضوع میکنه مقدمه برای حکمه، یعنی نمیخواد، اونم جهت داره، نمیخواد مستقیم تصرف در حکم بکنه، دائره حکم رو باز کنه، از راه موضوع وارد میشه، ولی نتیجه تفاوت میکنه و درسته، ولذا شبیه تخصیص میشه، نهایتا خروج حکمی هست، در نتیجه مشترکن. اما لسان، ما در تشخیص لسان میخواییم بگیم، ما میخواییم تشخیص بدیم کجا این دلیل حاکمه. ولذا اگر تعرض به موضوع داره توسعه بده موضوع رو، توسعه بده محمول رو، این رو اسمش رو حاکم میگذاریم، از باب تشخیص دلیل حاکم، نه در نتیجه. چیزی که شما فرمایید در رود نتیجه است. میدونم. خب یعنی پس شما میفرمایید اگر تصرف در موضوع کرد حکومت نیست. خب حالا حالا اجازه ما اجازه فرمایید اجازه فرمایید حالا یکمی حوصله کنید، این اصطلاحات رو ببینید، ما از ارکان کلام از مرحوم شیخ و از نائینی نقل بکنیم، بعد خودمون وارد میشیم، بالاخره بعد اختیار بکنیم ما اینجا که چی میخوایم بگیم. حالا بنابراین در اینجا از کردیم حکومت این تصرف احد دلیلین در موضوع دلیل آخر یا در محمول دلیل آخره، این یه جوره. صورتی که البته بعضی آمدن با اما این رو بیان کردن، اما این در واقع برگشتش به همونه که اساساً آمدن در دلیل حاکم کار به تعرض ندارن، بلکه به تضییق و توسعه کار دارن، که آیا دلیل حاکم در مقام توسعه هست نسبت به دلیل محکوم یا تضییق هست نسبت به دلیل محکوم، که از این تعبیر به تفسیر میکنن، یعنی دلیل حاکم یا تفسیر میکنه دلیل محکوم رو. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه اینجا اشکالی بر مرحوم شیخ میکنن. مرحوم شیخ در رسائل، اینجا من چشمم ببینه که کجا هست، ارزم به حضورتون که فرمایشه،
مرحوم شیخ رو عینن بخوانم. بله حالا اینجا این عبارت مرحوم شیخ اینه: و ضابط الحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرضن لحال دلیل الاخر. این عبارت شیخه به مدلول لفظی. فرمایش مرحوم آخوندم که از کفای نقل کردیم که اثباتن باید متعرض باشه، برگشت به همین معنا میکنه که حالا مرحوم میرزا در این عبارت مرحوم شیخ اشکال میکنه که میفرماید بدفهمی شده از کلام شیخ، این معناش تفسیر نیست. حالا ببینیم معناش تفسیر هست یا نه. مرحوم میرزا یک نکته دیگر هم داره و اون عبارت از این است که ما حکومت دو جور داریم، یک حکومت واقعی داریم، یک حکومت ظاهری. تعبیری که ایشون داره مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، ایشون می‌فرمایند که تارتن در حکومت تصرفی که دلیل حاکم در دلیل محکوم می‌کنه به توسعه دائره موضوع یا تضییق دائره موضوع، یا ضیقش می‌کنه یا توسعهش میده. به ادخال ما یکون خارجاً عن، او به اخراج ما یکون داخلاً فی. مثالا میزنن مثل زیدون عالمون اولیس به عالم عقیب و قولهی اکرم العلماء. حالا این مثال خب مثالیست که برای تخصصم ما زدیم، برای تخصیصم باز میشه زد. اما مثال دیگری که ایشون میزنن که این مثال قویه، لا شک لکثیر شک. لا شک لکثیر شک، کسی که کسی رو شکه، که حالا صدقش رو در فقه میگیم وقتی در یک نماز یا در دو نمازی که ملحق به هم هستن مثل ظهر و عصر، مغرب و عشا، شخصی سه بار شک بکنه، این میشه کسی رو شک. کسی رو شک رو اینجا دلیلی داریم، لا شکل کسی رو شک. خب اینجا لا شکل کسی رو شک، شارع آمده نفی میکنه، اینجا تضییقه، این دلیل حاکمه. شک در کسی رو شک واقعا شک داره، واقعا شاکه. شارع میاد میگه نخه تو شاک نیستی، انت لگزت به شاکه، اینجا شکی نیست. پس احکام شک رو دیگه نباید عمل بکنه بنابر اکثر بگذاره یا چه؟ نه، این مثل اینکه اصلا شکی نداره. توجه فرمودید؟ این لا شکل کسی رو شک میاد در واقع تضییق میکنه دائره موضوع را در شکی که موضوع برای احکام شرعی هست. خب ایشون میفرمایند این حکومت، حکومت واقعیه، اینو اسمش رو میذاریم حکومت واقعی، که در دلیل حاکم در مقام توسعه یا تضییق دلیل محکومه. اتواف و فلبیت سلاتون همه میشه مثال زد در اینجا، اونجا توسعه میده. لا ربا بین الوالد و الولد اونجا تضییق میکنه. این مثال هاییست که در اینجا میشه زد. یک مورد دیگر از حکومت را مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه که تعبیر میکنن ازش به حکومت ظاهری، این است که دلیل حاکم که میاد تصرف میکنه در دلیل محکوم به اعدام موضوع دلیل محکومه. یعنی کلن موضوع دلیل محکوم رو از بین میبره، نفی میکنه موضوعش رو. مثل چی؟ ایشون همین مقام ما رو از جمله مثالها قرار دادن، مثل حکومت ادله احکام ظاهریه، مثل اماره نسبت به اصل، مثل حکومت اصل محرز نسبت به اصل غیر محرز، مثل حکومت اصل سببی نسبت به اصل مسببی. در این موارد مرحوم میرزا می‌فرمایند دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم رو اصلا از بین میبره، یک جا از بین میبره. خب امثله رو دقت بفرمایید، یکی از امثله ایشون همین مورد ما هست. اماره میاد، امار وقتی آمد، حالا با توجه به مبنای مرحوم میرزا در باب حکومت که در اینجا حرفشو بعدن فردا احتمالاً میرسیم بگیم، مرحوم میرزا حرفی که میزنه میگه ادله‌ای که چون این بحثی که ما اینجا میکنیم که آیا تقدم اماره بر اصل عملی از باب حکومت یا ورود، مقدار زیادیش برمیگرده به این که ما بگیم مدلول اماره چیه، مفاد اماره چیه. مرحوم میرزا میفرمایند در اینجا اماره در واقع واسطه در اثبات درست میکنه برای ما. یعنی چی واسطه در اثبات درست میکنه؟ یعنی اماره میتواند مثبت حکم و محرز واقع برای ما باشه، مثبت حکم باشه و محرز واقع باشه برای ما. ولذا در اینجا میفرمایند موضوع در اصول شکه، موضوع در اماره جهل به واقعه. وقتی جهل به واقع داریم، اماره میاد رفع جهل ما رو میکنه. وقتی رفع جهل من شد، جایی برای شکی که موضوع اصول هست باقی نمیمانه. شک یعنی احتمال متصاب طرفین. مثلا اگر شک به معنای عامش بگیریم، بعضی از ظنون رو هم میگیره. وقتی که اماره آمد که ظن خاصه، یعنی ظنی که شارع اعتبارش کرده، اماره که آمد اصلا شک رو از بین میبره، شک دیگه نیست. شک ندانستن تردیدی است. اینجا دیگه تردید برای من باقی نمیمانه، چون اماره آمده برای من محرز واقع شده، مثبت واقع شده. البته واقع تنزیلی، نه واقع واقعی، واقع تعبدی برای من درست کرده، که حکم ظاهری هم، البته حکم ظاهری معنای خوبی براش نیست، چون مفاد اصل هم حکم ظاهری است. این مفاد اماره اینه، درست شد؟ در اصل محرز و اصل غیر محرز، خب ما اصول عملیه، بعضی از اصول عملیه مثل استصحاب، بعضی از اصول عملیه مثل براعته. در جایی که دوران ام بشه بین، یعنی تعارض بشه بین براعت و استصحاب، کدام مقدمه؟ میگیم استصحاب مقدمه. چرا مقدمه؟ میگن چون اصل محرزه. مرحوم میرزا میفرماید که ما میدانیم در مثل براعت موضوع شکه و تمام اساس هم در جعل این اصول عملی رفع شک مکلف بوده، برای اینکه شکش رو از بین ببریم. ولذا معنای رفع شک و براءت اینه، بنا بگذار بر احد طرفه شک. اینه دیگه، یه طرف رو بگیر، شک دیگه نداشته باش، یه طرف رو بنا بگذار. این در اصول عملی است. در اصل محرزی اضافه ای داره به تعبیر آقایون. در اصل محرز میگه بنا بگذار بر احد طرفه شک، اما بما انه الواقع. محرز یعنی محرز واقع، نه اینکه مثل اماره اثبات واقع کنه و وسطیت در اثبات داشته باشه، نه، گوشه چشمی به واقع داره. تعبیری که مرحوم میرزا میکنن این است که اینجا بنا بگذار بر احد طرفه شک مطابق یقین سابق، بما انه الواقع. بما انه الواقع استصحاب رو میکنه اصل محرز. اینو از کجا میفهمیم؟ اینو از ادله استصحاب باید بفهمیم که اصلی محرز هست یا محرز نیست. از ادله براءت این معنا استفاده نمیشه، اما از ادله استصحاب این احراز واقع رو در میاریم، ولذا میشه اصل محرز. اصل محرز اگر آمد، یعنی شارع میگه بنا بگذار الا احد طرفه شک بما انه الواقع، دیگه موضوعی برای شک در این طرف در براءت باقی نمیگذاره. این و هاکذا نسبت به اصل سببی و مسببی که خود شما به اصطلاح بسنجید این معنا رو. این رو مرحوم میرزا میفرماید اینجا حکومت ظاهری است. وقتی این مقدمات رو ما درست تبیین کردیم، ورود چیه؟ البته مثالی که نوع اعلام برای ورود میزنن که خیلی واضح بکنه ورود رو، حالا غیر از امثله‌ای که ما گفتیم، مثال عرفی هم زدیم، ما این هست که ما امارات شرعیه نسبت به اصول عقلیه، مثل براءت عقلی، مثل تخییر عقلی، مثل اشتغال عقلی، میگن نسبت اماره به اصول عقلیه نسبت وارد به مورده. چرا؟ برای اینکه در اونجا در براءت، براءت قبح عقاب بلا بیانه، درست؟ وقتی اماره قائم شد بیان قائم میشه، اما به تعبد بیان شده. ما در مورد اشتغال عقلی احتمال واقع هست، به قول معروف وقتی که اینجا خود اماره قائم شد به تعبد بیان نافی احتماله، در تخییر عقلی عدم رجحانه، اینجا به تعبد رجحان درست میکنه اماره. این مثال برای ورود. و بعد مثالی که برای حکومت میزنن نسبت به اماره، نسبت اماره نسبت به اصول شرعیه، یعنی براءت شرعی نه براءت عقلی، اشتغال شرعی و تخییر شرعی. این مثالی که میزنن مرحوم میرزا، خب این مبنا رو داره، این مطالب رو میفرمایند. یه قدری هم فی الجمله باب حکومت و ورود واضح شد. بعد ایشون میفرمایند که نکته ای دارن در اینجا که همون جور که عرض کردیم، شارع در مقام جعل اماره که برمیاد، این اماره به عنوان وسطیت در اثبات به کار گرفته شده، یعنی وسیله قرار گرفته برای اثبات معدای خودش، درست؟ اثبات معدای خودش. معدای اماره چیه؟ معدای اماره حکم ظاهری است، اما حکم ظاهری هست، ظن خاصی هست که ولو احتمال خلاف داره، دیروز گفتیم 30% احتمال خلاف داره، اما شارع آمده این احتمال خلاف رو سدش کرده، این رو واقع قرار داده، واقع تنزیلی نه واقع واقعی. یعنی که انده شارع به ما میگه اگر شما علم وجدانی به واقع نداشتید، اکتفا کنید به علم تنزیلی به واقع که از راه اماره به دست میاد. پس این وسطیت در اثبات به معنای احراز واقع هست، مثبت هست نسبت به واقع. و این نکته هم اینجا مهمه که ما واقعی رو که احراز میکنیم، که این احراز ما شک رو در مثل استصحاب از بین میبره و اماره رو مقدم میکنه، احراز فرع اثبات واقعه، یعنی در رتبه تفاوت میکنن. یعنی این اماره، همین وسطیت در اثبات که مرحوم نائینی میفرماید، این اماره میاد اثبات واقع میکنه، بعد این واقع سار محرزن، احراز بعد از اثبات میاد. اون وقت احراز که شد در اینجا، موضوع در اصل از بین میره، موضوع در استصحاب از بین میره. اما این از بین رفتن به این حسابه که دلیل اماره آمده اعدام کرده موضوع استصحاب را، نفی کرده موضوع استصحاب را، همون که گفتیم در حکومت ظاهری، اینجا با اعدام موضوع اماره حکومت ظاهری پیدا می کند نسبت به استصحاب. این بیان مرحوم میرزاست. توضیح بیشتر تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.